دیگه بس. 29 مهر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا خیار مجلسی بود که دو طرف بیع رو یک نفر انشاء بکنه. آیا این یه نفر خیار مجلس دارد یا نه؟ یه اشکال محکمی وارد کردن و اون این بود که آقا خیار مجلس مقید است به افتراق و چون این یه نفر افتراق در موردش صادق نیست پس از انتفل قید انتفل مقید، پس خیار مجلس اینجا منتفی است. از این اشکال که اشکال جنداری است محکمه، شیخ دوتا جواب داد. دوتا جواب شیخ رو برای شما گفتیم. ملاحظه فرمودید شیخ هم خودش قبول ندارد چون آخرالامر غالب توقف میشن. ما هم دوتا جواب شیخ رو مناقشه کرد. جواب سوم از سید یزدی بود در حاشیه مکاسبشون. فرمایش سید یزدی را هم عرض کردیم و مناقشه کردیم. ملاحظه فرمودید که جواب سید یزدی هم به این اشکال وارد نشد. میرسیم به جواب چهارم. جواب چهارم مال مرحوم مرجع الطائفه آیت الله خویی است. ببینیم آیا فرمایش آیت الله خویی در این جواب تمام میشد یا نه. و اما الجواب میفرمایند اولا البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این را شما قید نگیرید، قایت بگیرید. بسیار قایت گرفتن همون بیانیست که سید یزدی هم گفت قایت بگیرید. میگم بسیار خوب، ما مالم یفتر غار را قایت گرفتیم. ثم میفرمایند که قایت مستحیل است که یک قایتی باشد که مستحیل به ذات است. قایتی که شما در یه حکمی اخذ میکنید نمیتوند قایت یه چیزی باشد که استحاله ذاتی دارد، مثل اجتماع نقیزن یا اجتماع ضدین. بگن آقا این مطلب چنین است تا اون وقتی که نقیزان با هم جمع بشن یا تو اون وقتی که زدان با هم جمع بشن. قایت شما اگر شیعی باشد که استحاله ذاتی داشته باشد، این قایت رو در کلام خودتون نمیتونین اخذ کنید، چون این قایت هرگز وجود خارجی پیدا نمی کند. قایتی که هرگز وجود خارجی پیدا نکرد، توجه میفرمایید؟ مثلا به یکی بگون آقا تو روزه بگیر. تا کی روزه بگیر؟ تا اون وقتی که خدا از خدایی ساقط بشه. خدا از خدایی هرگز ساقط نمیشه. پس بنابراین این قایت، اخذ این قایت مستحیل، نمیتونید اینو شما در کلام خودتون در حکم خودتون اخذ کنید. اما بگون روزه بگیر تا دو سال دیگه، تا سه سال دیگه، اشکالی نداره. این میشه ترجمه، چون دو سال دیگه سه سال دیگه خواهد آمد. اما روزه بگیر تا اون وقتی که خدا دیگر خدا نباشد، نمیشد که خدا 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 همیشه خداست، استحاله دارد، استحاله ذاتی دارد این قایت. می فرمایند اگر غایت شما شیئی است که استحاله ذاتی دارد، بله این شیئی که استحاله ذاتی دارد رو شما نمیتونید به عنوان غایت اخذ بکنید. اما اگر غایت شما غایتی است جامع بین ممکن و ممتنع است. یعنی غایت دون یه صوری دارد، این صور ممکن تحقق پیدا میکنه، یه صوری هم دارد که ممتنع است. مثل اینکه شما بگون که بر تو لازم است کل صباح صدقه بدهی، حتی اینکه انسانی برود در یکی از کرات دیگه یا خورشید، اونجا چی بنشیند، پاشو بگذارد اونجا. خب این آیا اشکال دارد؟ این غایت رفتن انسان در کرات دیگه مستحیل است یا ممکنه؟ ممکن. رفتن الان دو کره ماهش که رفتن، کرات دیگر هم دارن تلاش میکنن برن. اما الا کرات شمسی یا چی؟ اونجا چیه؟ اونجا مستحیله. هیچ انسانی نمی، به خاطر اینکه اونجا چند هزار درجه سانتیگراد حرارت هست، هم نرسیده به اونجا، بله خودش و وسیلش و همه چی آب شده، سوخته رفته. پس بنابراین رو شمس نمیتوند برد، درسته؟ اما رو بقیه کرات دیگه، کره ماهشو که تا حالا رفته است، بقیه کرات هم دارن برنامه ریزی میکنن برد، بقیه کراتش ممکنه. آقای خویی میفرمایند اگر غایت شما یه جامعی باشد که اون جامعه افرادی دارد، اون افراد بعضیش ممکنه بعضیش چیه؟ ممتنع است. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند چنین غایتی رو جعل کردن اشکالی ندارد. بعد می فرماید ما نحن فی هم همینجور، البیان بالخیار ما لم یفترقا، ما لم یفترقا افتراق غایت خیار مجلس است و این غایت در 90% از معاملات تحقق داره، چون غالب به نزدیک به همه معاملات رو دو نفر انجام می. حالا چه جور بشد یه نفری دو طرف معامله رو به عهده بگیرد و خودش انجام بدهد؟ شذ و ندرم این رو داریم نسبت به اونایی که دو نفر دارن معامله رو انجام میدن، غایت چی پیدا میکنه؟ ممکنه و تحقق پیدا میکنه، این دو نفر از هم جدا میشه. نسبت به اون شذ و ندری که یه نفر انجام میده، غایت نسبت به او چه دارد؟ امتناع دارد، تفرق برای او امکان پذیر نیست. پس بنابراین اخذ این غایت صحیح است، هیچ اشکالی ندارد. اما حکم دون کلیست دار، یعنی البیان بالخیار. پس بنابراین این یه نفرم خیار داره، اما غایت براش مستحیل، چون تفرقه در مورد او صادق نیست، اما خیار داره. ولی
خیار داره تا زنده یه خیار باقیه،
بله
تا زنده هست خیار باقیه،
بله دیگه، چون مرده که خیار ندارد که. لوتی زنده را عشق هست، ولو پیروزی خانم پیغم داده بود که شوهر مرحوم من در خواب دیدم که شوهرم بله اسافل اعضاش را توی پاکت گذاشته بود و برای من پست کرده بود تعبیر این خواب چیست. در جمعه برمونی بله نخیر برای ایالش خوابش رو نقل کرده بود که تعبیر این خواب چیست. شوهر مرحوم بله دیدم که یه پست پاکتی آورده است، گفتن از طرف شوهره ده، شوهرم فوت شده. باز که کردم دیدم اسافل اعضا بوده است. حالا تعبیرشو میخواد که تعبیر این خواب من چیست. بله میگم بیاد خدمت. خب پس بنابراین بله اون بقیه مسقطات خیار سر جاش هست. کلام در این است. حالا آیت الله خویی میگن پس مانعی ندارد اینجا میتونه خیار داشته باشه. یه مثالم میزنم. میفرمایند مثالش این است که مثلا داستان نجاست را شار جل میکند، نجاست را برای ملاقی نجس میگد هر چیزی که با شیء نجس با رطوبت ملاقات کرد اونم نجس میشود الا ان یغسل، تا اون وقتی که شسته بشه، آبشو کشه، تا اون وقتی که بشورندش درسته نجس است. این صحیحه یا نه؟ ملاقی نجس نجس است، جعل شده است نجاست برای ملاقی نجس، البته ملاقی نجس با رطوبه. خیلی خوب. الا ان یغسل، نجسه تا بشورنش، وقتی که شستنش که دیگه پاک میشه. خب لباس، فرش، اشیا رو میشد چه کرد؟ شست. حالا الان روغن نجس شده، شیر نجس شده، ماس نجس شده، شکر به قول آقا نجس شده، اینا رو چیارش کنیم؟ روغنی که نجس شده است چجور میخوام آب بکشم؟ آبش بکشی؟ چی میشه؟
مایه جامده رو
نه جامده نه روغن مایه آبش بکشی چی تو میشه؟ شیر نجس شد
شیره
آبش بکشی چی تو؟ چجوری که میخوای آبش بکشی؟ و امثال اینا. خب اینا چی چیه؟ نجاست برای اینا چی چیه؟ جعل نجاست برای اینا شده یا نشده؟ ولی غایت که یغسله برای اینا چه دارد؟ استحاله دارد. اینا رو که نمیشه آب بکشه. میگه این که بگو شیرا بیا چی کارش کن؟ اینم برای شیر بدون یاد بدم. میگه این که شیرا بگو پنیرش کن. خب الان وقتی شد پنیر، بازم پنیر چیه؟ چون شیرش نجس بود پنیرش هم نجس. حالا پنیر رو بذار توی آب کر علا قدری که اون آب نفوذ درش بکنه. اون آب که نفوذ درش کرد دیگه چه شده؟ پاک شده برش تا قلب میکنه. چرا نمیکنه؟ آب تو همه چی نفوذ میکنه. آب سیمان و اینا رو هم نفوذ میکنه. آقا جون تو پنیر نفوذ نمیکنه؟ تو همه چی نفوذ میکنه. خب
شیشه
که اجسام اون که نفوذ نمیکنه. پنیر خصوص پنیر محلی یا باشه اون شلا آب به راحتی اون سفتاشم آب تی کل شب آب تو شن و سیمان و اینا رو تو بطه نهیدی از اون بر میاد نفوذ میکنه دیگه از آب توش میره. خب وقتی آب کرد نفوذ کرد درش پاک میشه. اون قدری که عرف بگه آب رسیده به همه جاش بعد میتونی دراری بذاریش چون آب توشه. الان به قول آقا مجید آب میره توش سنگینم شد، میتونی دری بذاری توی سماخ بالون بذاری تا دوباره آب آشم چی میشه؟ میرد پنیرش پنیره، پاکم هست میتونه بخوره. اینم مالی بله. روغنم، روغنم
البته اینجا خصوصی که به باید نداره که شستن باشه با. میگه ملاقی نجد هر چیزی یعنی به اعتبارش چون اکثرا با آب شسته میشه.
روغنم
اگر که این غایت غایت مستحیل نیست به باید یعنی از حکیم باید
نسبت بعضی از نسبت چیه این قایت نمیشه یا میشه؟
نه قایت شخص حکیم نمیگه تو قایت مستحیل حتی یک مورد
قایت مستحیل را اگر بعض افرادش ممکن باشه میگه دیگه. آقای خو اینا داره میگه میگه روغنم برای شما بگم حالا چه جوری میشد حتی اون روغن جامد اگر روغن جامدم آبش بکنن در یک ظرفی قرار بدن کور در یک کور بریزن تو کور پاک میشد یا نه؟ منطقه اینه که دیگه روغن از بین رفت دیگه روغن. بعد اگر یه دستگاهی داشته باشن که بتوانن روغن رو دوباره استسهال کنن به دست بیارن، حالا یا با گریز از مرکز، خب یعنی این کور رو بتوانن با گریز از مرکز بچرخونن، روغنا میره یه طرف، آبا میره یه طرف، روغنا خارج میشه. یعنی اونام امکان پاک شدن به این نحو هست، اما هزینه پاک کردنش خیلی میره بالا. یعنی شما باید یه فضایی داشته باشی که بتونی اونو با نیروی گریز از مرکز به سرعت بچرخونی، یه دستگاهی که بتوند یه کر را کور را اشکالی نداره اونم بتونی، مشکلی نیست. یا حتی بفرمایید میگد که آب گوش پختیم بعد تو نخود و لوبیا چه بوده است؟ فضله بوده است. فضله هم خب آب گوش نجسه دیگه. خب حالا اگر همین آب گوش را بذارن تو آب کور اینقدر بذارن که آب کور تو گوشتش و تو نخود و لوبیای پخته نفوذ کنه، بعد درارن، بعد بخوان بخورن، پاک دیگه. آب نفوذ کرده، کور هر جا نفوذ کرد پاک میشد دیگه. تمام. من تا متنجس را به غیر مسلمان بفروشید اشکالی ندارد. نه خب
راوی سوال کردند امام که این خون افتاد است و آب گوش، امام فرمودند که آب شبده به اهل ذمه یا کلب و اینا بخورن گوشتش هم آب کشه بخورن.
بله اون با این مطلب فرق داشت.
گوشت کردی آب گوش شده
دستم کن خون چکیده تو آب گوش، غیر اینه که با فضله موش گوش پخته. یعنی تمام این آب نجس وقتی که گوش میپزه نفوذ میکند در گوش. اون گوشتی آب گوشتی کشیده اسم خواد بخوره خون توش میچکه، اون نفوذ نکرده.
چرا؟ امام فرمود میگه آتش پاک میکنه.
آتش
که بعدش میگه تو آتش پاک میکنه.
اون که کسی اخذ بهش نکرده که، اون شیعه به این روایت اخذ نکرد. بنابراین توجه می‌فرمایید اون خونی که میچکه مال بعد پختنه. فضل یه موشی که من گفتم با گوش با هم پخته، این آب نجس تو نخودا رفته، تو لوبیا رفته. وقتی آب توش رفته تو نخود و لوبیا رو آب میکشی نمیشه که، باید آب دوباره یه آب پاک نفوذ تو این بکن. بنابراین باید بذاریش تو کور، تو یه کور تمیز یه رو دو رو تا آب درش نفوذ بکنه، بعد دراری دیگه. حالا وقتی در آورده اون گوشت چه مزه‌ای میداد اینا اوناش با من نیست. علی‌ای حال ببینید برگردیم سر فرمایش آیت الله خویی. آیت الله خویی میگن نگاه کنید شارع میتواند جعل نجاست کند برای ملاقی نجس به قایت الا ان یغسل. این قایت الا ان یغسل ممکن است برای خیلی از اشیا، برای بعضی از اشیا هم مثل روغن و شیر و ماست و امثال اینا تقصیلش معنی نداره، نمیتونید شما تقصیل کنید. بنابراین ولی جعل نجاست با این قاید صحیح است، اشکالی هم نداره. وقتی که اینجور شد بیام بگم قصه خیار مجلس هم همینجور البیان بالخیار مالم یفتره. این افترا قایت است، در 99 درصد از مواردم قایت ممکنه، در 1% یا کمی کمتر و بیشتر که دو طرف معامله را یکی انجام بدهد این قایت استحاله داره. ولی این قایت اون وقتی هم که مستحیل شد اشکالی ندارد، حکم وجود دارد. چرا؟ به خاطری که این امتناع به نحو موجبه جزئی است و امتناعی که به نحو موجبه جزئیه باشد تنافی با جعل خیار برای مطلق مواردی که غایت درش ممکن است یا ممتنع است ندارد. این جواب آیت الله خویی. اونا بیان رو توضیح دادیم دیگه شیخ، ما رو نبرو. بیان اشکال عزیزم، بیان اشکال اول بود، گفتیم بیان بیان شخصی نیست، بیان بیان چیست؟ بیان نوعی، بیان حکمی. این یه نفر در حکم بیان، بیان حیثی، از یه حیثش بایه، از یه حیثش مشتری است. اینا جواب گفتیم، این اشکال سهل بود، این اشکال اول بود جواب گفتیم، این اشکال اول سهل بود، این جوابش راحت بود و گفتیم. اشکال دومه که گیرمون انداختیم که میگه خیار مغیاب قایت افتراق است، برای یه نفر افتراق معنی نداره، پس جعل خیار براش استحاله. این اشکال دوم بود که ما توش مونده از جهودم. خب این جواب آیت الله خویی، میشد فرمایش آیت الله خویی رو قبول کرد یا نمیشد فرمایش آیت الله خویی رو قبول کرد؟ خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم حضرت آیت الله، همون جور که شما خودتون به ما یاد داده اید، جعل احکام شرعیه به نحو قضایا چیه؟ حقیقیه. و قضیه حقیقیه ولو یه دونه قضیه است، لکن انحلال پیدا می کند لبن به قضایا چی؟ متعدد. وقتی میگه الخمرو چی؟ حرامون، درسته؟ وقتی اینجا شما 20 خمر داشته باشی، الخمر و حرامون چی میشن؟ شامل حال همه میشن. یعنی چی؟ یعنی میگه این خمر حرام است، اونم حرام است، اونم حرام است، اونم حرام است، درسته؟ این قضیه حقیقیه انحلال پیدا میکنه به عدد موضوعاتش لبن. هرچه موضوع متعدد شد متعدد میشد و همون حکمی هم که جعل شده رو همه این موضوعات میاد. پس میشه خمر شماره 1 حکم حرامون، خمر شماره 2 حرامون، برد الی لا نهایه، هرچه موضوع داره همه میشد حرام، درست شد؟ پس قضیه احکام داستان احکام شرعیه اینجوریست. وقتی چنین شد او وقت میام سر قایت شما. فرمودید قایتی داریم که این قایت یک مصادیق ممکن داره، یک مصادیق چه داره؟ ممتنع داره. میگم حالا که اینجور شد، در اون مصادیق ممکن جعل حکم چه میشد؟ ممکن میشد، جعل حکم درست است. در اون مصادیق ممتنع که مقیاب قایت ممتنع است، در اون مصادیق جعل حکم رو اگر شما بگون در مصادیقی که مقیای به غایت ممتنع است، تو اونام جعل حکم صحیح است، همون اشکالی که دیروز برای شما در فرمایش سید یزدی گفتیم، همون اشکال مجدداً عود میکنه. توجه فرمودید؟ اشکالی که تقسیم کردیم و برای شما رو برهان تقسیم رو چهار صورت، اون اشکال عیناً عود میکنه. توجه فرمودید؟ خب بعد از این، اگر بله یه جا فرمایش آیت الله خویی میتوند درست باشه و اون جاییست که حکم کلی باشد، موضوعم کلی باشد، غایتم کلی باشد، خیلی خوب، اشکال دیگه از بین میره. موضوع کلی، حکم کلی، غایت کلی، دیگه از بین میرد داستان. لکن احکام شرعیه، جعل احکام شرعیه اینجور نیست. جعل احکام شرعیه علی نحو قضایا حقیقیه است و این دیگه حکم کلی و موضوع کلی و غایت کلی در موردش متصور نیست. میشد داستان ما از قبیل اکرم العلماء. اکرم العلماء به عدد علماء انحلال پیدا میکنند. یعنی شما هرچه که عالم دارید، این وجوب اکرام شما میرد رو اینا و در نتیجه شما میتوانید اون رو چه کنید؟ اطاعت کنید یا اینکه اون را عصیان کنید. حالا اگر اکرم العلماء مقیا شد به یه غایتی که مستحیل است، میتونیم دیگه اکرم العلماء رو بگم وجود داره؟ یعنی بگید اکرم العلماء حتی سکن بشرون فی الشمس، سکونت در شمس مستحیل است، بنابراین جعل این حکم اکرم العلماء میشد مستحیل. حالا اگر گفتید که اکرم العلماء حتی سکن بشرون فی احد الکرات او شمس، اشکالی نداره، چون یه لنگش ممکنه، یه لنگش ممتنه. میگم نسبت به لنگه ممکن، میگم ممکنه، نسبت به لنگه ممتنهش هم باز داستان امتناع باقی است. یعنی چه میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم آقا فرمایش آیت الله خویی را در این که امکان دارد جعل شیء جامع بین امکان و استحاله غایت حکم باشد، میگم بله حضرت آیت الله خویی، این ممکنه که غایت شما یه جامعی باشد بین ممکن و مستحیل. کبرا تمام است. اشکالی ما در کبرا که میفرمایند نداریم. توجه فرمودید؟ خب اما مثالی رو که آیت الله خویی زده اند، اولا مثال را با ایشون مناقشه داریم. توجه فرمودید؟ خب مثالشون چیست؟ مثالی که زده اند داستان جعل نجاست است برای ملاقی نجس الی ان یغسل. میگم حضرت آیت الله خویی به حسب ارتکاز عرفی نجاست مصری است. توجه فرمودید؟ به تحقق ملاقات نجاست چه میشد؟ منتقل میشد. به مجرد تحقق ملاقات نجاست منتقل میشد، منتها ملاقات با رطوبت. این نجاست که منتقل شد تمام، شیء ملاقا نجس شده است. حالا که این ملاقای شما نجس شد، میخواد امکان غسلش باشد، امکان غسلش، میخواد امکان غسلش باشد، میخواد امکان غسلش نباشد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین غایت شما در واقع غایت نیست، به محض ملاقات نجاست حاصل شد. این صفحه موبایل اگر ملاقات با نجس کرد میشه چی؟ میشه نجس. خب صفحه موبایل رو که نمیشه بشوری، اینه که بشوریش که خب دیگه کار نمیکنه، درست شد؟ بنابراین نجس شده است، تطهیرش هم نمیتونی بکنی، یعنی تطهیرش بکنید که باید بندازه تو سطل آشغال، دیگه فایده نداره، کار نمیکنه، درست شد؟ خب حالا که نمیتونی تطهیرش کنی، چون اگر تطهیر کردی دیگه قابلیتیه که الان دارد ندارد، فایده ای دیگه نداره، خب این دیگه نجس نمیشه؟ چرا؟ بازم نجس میشه. پس ارتکاز عرفی اینه تا ملاقات حاصل بشه نجس میشه. میخواد امکان غسلش باشد، میخواد امکان غسلش نباشد. پس بنابراین مثالی که آیت الله خویی میزنه تمام نیست. ثم اینی که آیت الله خویی فرمودن، گفتیم کبراش رو قبول داریم، اما اونجایی که موضوع بیان متصف است به عدم افتراق، خب البیان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی اون بیانی خیار دارن که اون بیان هنوز متفرق نشده باشند، درست شد؟ پس موضوع ما که بیانه اتصاف دارد به عدم الافتراق. عدم الافتراق یعنی اجتماع، بله؟ خب وقتی موضوع ما مقید است به عدم الافتراق، حالا اگر جایی باشد که افتراق امکان ندارد که تحقق پیدا کند، وقتی افتراق امکان تحقق ندارد، لا محال موضوع چه میشه؟ منتفی میشه. توجه فرموده؟
امکان افتراق نداره، نه جوان خیلی شذ و ندرس نداریم.
خب همون
اصلا نمیشه.
همون شاز چرا دیگه؟ همون که یه نفر متصدی دو طرف بشه. اونی که یه بحث همونه دیگه. که یه نفر وکیل دو نفر است. یه نفر است ولی یه دو نفر. از این طرف دخترش مرده، از اون طرف پسرش مرده، فرض کنید ولی هر دوتاشون هست، الان میخواد از نوه پسری بخرد برای نوه دختری او عکسش، علا فرضه که ولایت بر هر دورم داره، خب این خودش هم بایعه هم مشتریست، از حیث که ولی بایعه بایعه، از اون حیث که ولی مشتریست مشتریست. پس بنابراین بیعانش درست شد البیعان، اما البیعان بالخیار ما لم یفترقا افتراق ندارد که، این همیشه خودش با خودشه، اینجا با یا مشتری از هم جدا هیچ وقت نمیشن. بنابراین البیعان بالخیار ما لم یفترقا در واقع میخواد جعل خیار بکند برای اون بیانی که امکان افتراق دارد، اونی که امکان افتراق دارد خیار دارد، اونی که امکان افتراق ندارد خیار ندارد. بنابراین اگر این باشد، این جایی که یک نفر است و امکان افتراق وجود ندارد، بنابراین خیاری در کار نیست. پس مثالی که خود آیت الله خویی زدن تمام نیست، کبرای بیان آیت الله خویی رو میپذیریم. غایت میتواند بعض افرادش مستحیل باشند، اما این در جایی است که حکم کلی، موضوع کلی، غایت کلی باشد. اما قضایای شرعیه حکم کلی، موضوع کلی، غایت کلی نیست. احکام شرعیه علا نحو قضایا حقیقیه است. قضیه حقیقیه یعنی چی؟ یعنی موضوع را در خارج چه میکنه؟ مفروض الوجود میگیرد، حکم را برش بار میکنه. میگه الخمر، خمر هر جا، هر روزگار، هر مکان، هر زمان که موجود شد، الخمر حرام. توجه فرمودید؟ این به این میگن قضیه حقیقی، یعنی موضوع رو مفروض الوجود میگیرد، حکم رو روش میاد. حالا اگر شما یه جایی بودید که خمر نبود، خب خود به خود وقتی موضوع منتفی شد، حکم منتفی میشد. موضوع ایجاد شد، حکم شد ایجاد. این رزقت ولدن فخته. خب حالا زنش دختر زاد، خدمشه چکار کنه؟ سالم انتفاع. دیگه وقتی پسر ندارد ختنه منتفی است. و جوهر موده موضوع وقتی منتفی شد، حکم منتفی. موضوع وقتی به وجود آمد، زن پسر زایید، فختن ختنه شد. و جوهر موده پس بنابراین احکام شرعیه اینه، وقتی به نحو قضایای حقیقیه هست، میتونیم ما غایت را غایت مستحیل بگیریم. یعنی بگم که این رزقت ولدن. خیلی خوب، فختن هو این بفرمایید، این در فرضی که یه بشری برد در خورشید ساکن بشه. میگه این که حرف میزنه عقلش کمه، این چه غایتیست عقل کرده بشه. وقتی غایت مستحیل شد، خب این غایت، عقل غایت مستحیل که امکان ندارد. غایت باید چیزی باشد که تحقق پیدا بکنه. غایتی که تحقق پیدا نمی کند، نمیتونه چون عقل بکنه. خیلی خوب، حالا آیت الله خویی میگن غایت میتونه جامعه بین فرد ممکن و ممتنع باشه. میگم بله آقا، درست میفهمی، میتونه جامعه باشه، اما برای افراد ممکن غایت میشه سبب. برای افراد ممتنع امتناع غایت سرایت پیدا میکند به امتناع حکم، حکم رو میکند ممتنع. ولذا برای همین یه درصد مختصری که یک نفر است و خودش شده بیعان، دو طرف معامله رو دارد انجام میده، غایت افتراق ممتنع است، بنابراین خیار مجلس هم اینجا میشد ممتنع. تمام شد. این اینو بگم خیار مجلس ممتنع، دنیا آخر نمیشد به همین راحتی. و اونایی که 99 درصدی که دو نفر دارن بیع رو انجام میدن و افتراق ممکنه از مجلس بی بعد متفرق میشن، اونجا خیار مجلس هست. این کلام هم میشه متین، هیچ ایرادی هم برش وارد نیست. اینم جواب آیت الله خویی. باز جواب ملاحظه فرمودید تمام نیست، گیره تو داستان خیار مجلس دید. یعنی اگه بتونی افتراق رو درست بکنی، از این اشکال دوم بیرون آمده ای. اگر نتوانی افتراق رو درست بکنی، گیر میفتی. اینی که شما میبینید شیخ اسدالله به اون نری، به اون پهلوانی در فقه شیخ اسدالله. خب میگد والمسئله تو فی غایت الاشکال، اینه از این افتراق نمیتونه در بیاد. میگه اینه چکارش کن. لذا میگه والمسئله تو فی غایت الاشکال والاقواه و الثانی، یعنی قول به عدم خیار، چون افتراق نتونسته درستش کنه. شیخ انصاری فحل الفهول، شیخ انصاری که غالب توقف میشد، شیخ هم اسم من شما میدونه هزار سال اصحاب گفتن خیار هست. خب میدوند هزار سال تا زمان اردبیلی متوفای 993، هزار سال اصحاب گفتن این یه دونم خیار مجلس داره. خب حالا اینا چجوری توش گیر افتاده شیخ انصاری که میگه مسئله مشکل است و من توقف میکنم درش. یعنی نمیگم خیار داره، نمیگم نداره، من نمیدونم. یعنی یه مسئله این که شیخ به این بزرگی زیرش زانو میزنه، میگه من نمیدونم. توقف میگه درسته؟ یعنی من نمیدونم این درست میگه یا اون درست میگه، من توقف میکنم. یا شیخ اسدالله میگه خیار نداره، گیر اینها. این یه کلمه یه افترا نمیشد اینا درستش کن. چهار تا جواب برای شما گفتیم، دیدید درست چهار تا جواب حلی، هر چهار تا قابل مناقشه. یک جواب نقضی بود از سید یزدی، اونم برادون گفتیم، اون جواب نقضی هم وارد نبود. لذا این اشکال میموند. و اینی که آقایون یا مثل شیخ اسدالله رفتن قول دوم گفتن خیار مجلس ندارد، یا مثل شیخ توقف کردن که نمیدونیم داستان چیست، کدوم درست طرف درست است، همین قصه اشکال دوم که افتراق نتونستن جواب بدن. از شما فکر کنید ببینید میتونین جواب بدی یا نه. البته اینجا یه اشکال سوم هم هست مال آقای عاشق ممدوسینی. این اشکال سوم رو هم وارد بشیم بحث بکنیم ببینیم که این اشکال سوم جوابی دارد یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.